نهج البلاغه وجود نازنین امیرالمؤمنین علیه السلام. دنیا با خودش حرف داره، حرف هایی که حقیقتا حال و هوای آدمی رو دگرگون میکنند. و وتده به سخور به به میدان عرضه، وتده از توتید، توتید از وتد، وتد یعنی ثابت کردن، ثبات بخشیدن، قرار و آرام دادن. به میخ هم که وتد گفته میشه چون عامل ثباته، ساعت رو دیوار ثابت نگه میداره، تابلو رو روی دیوار ثابت نگه میداره. و وتد و ثبات بخشی، بل ال یعنی همه جملگی، منتها در اینجا خونده نمیشه. و تد به سخور، سخور جمع صخره، صخره به اون قطعه سنگ های بزرگ و پرسلابت گفته میشه که یک مصداقش هم میتونه کوها باشه دیگه، کوها هم قطعه سنگ های خیلی بزرگن، بنابراین سخور در اینجا یعنی کوها. و وتد به سخور میدان، میدان یعنی لرزیدن، جنبیدن، مضطرب بودن، مرتعش بودن. میدان عرض، عرض یعنی زمین، میدان عرضه، اینها هم برمیگرده به خداوند، زمینی که او آفرید. و وتد به سخور میدان عرضه. ما پیش از این یک تعبیر و ترکیبی داشتیم، بعد الحمم، یادتونه؟ و در اونجا من نکات بسیار ظریف و دقیقی عرض کردم در زبان فارسی همت که به معنای اراده آهنین و عزم پولادین هست، ما با کلماتی مثل بالا، مثل بلند توصیف میکنیم، میگیم فلانی همتش بالاست، همتش بلنده. عرب ها با واژه بعید یعنی دور توصیف میکنند، میگن فلانون بعید، همته بعید، همته بعیده، همتش بلند. حالا اگر بخوان همین رو اغراق کنند، مبالغه کنند، شدت و حدتی بهش بدن، میگن فلانی خیلی همتش بلنده. جا به جا میکنند، میگن فلانون بعیدون همتو. حالا اگر همین رو بخوان باز اغراق و مبالغه کنن، بگن خیلی خیلی همتش بلنده، این بعید رو بر میدارن، به جاش مصدر میگذارن، بعد میگذارن، میگن فلانون بعد الهمه. حالا میدان عرضه دقیقا یک چنین ترکیبی است. ببینید در حقیقت چنین بوده، و وقت تد به سخوره ارضه المائده، مائده از میدان، میدان یعنی لرزیدن، مائده یعنی لرزان. و تد به سخور ارضه المائده، خداوند به وسیله کوها زمین لرزانش را، زمین مرتعش و مضطربش را ثبات بخشید. یعنی ببین این زمین مثل یک کاسه ای بود خالی روی سطح آب مثلا استخر، دیدی دیگه دائما لرزانه، حالا چند تا ریگ و بریزی تو این کاسه قرار آرام پیدا میکنه، دیگه اون لرزش و استراب نداره. میگه زمینم اینجوری بود، لرزان بود، خداوند این کوها رو درش قرار داد تا قرار رو آرام پیدا کنه.
میخوام از امروز بیشتر به حقوق دیگران اهمیت بدم و در حد و جایگاه خودم عدالت رو رعایت کنم. دوست دارم بهترین و بالاترین نماینده تو باشم، ای عادل همیشه پابرجا.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت. با من بگو،
با من بگو تا در مسیر موقعیت‌های پرچالش زندگی
بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی.
با من بگو.
خودش رو در جهان اطرافش پیدا می کرد، در گرمای آفتاب، در سرمای خشک زمستون، در هیاهوی آدمای اطرافش، در صدای هر روز زندگیش، در بوی چمن معلق در هوا، در صدای بازی بچه ها. اون در سکوت خودش به شکل پر هیاهو اما آروم زندگیش در اتصال بود. او مدت ها بود که رابطش رو با زندگی ترمیم کرده بود و حالا می دونست هر لحظه که زندگی براش ظاهر میشه فرصتیه برای ترمیم کردن رابطش با خودش، چه با درد و جنگ و مبارزه ظاهر بشه و چه با آرامش و سکون و سکوت. هر روز، هر لحظه، به هر شکل و حالت که زندگی ظاهر بشه قرار اون در مورد خودش شناخت پیدا کنه. اون هیچ وقت اینقدر با خود در حال پیدا شدنش راحت و آروم و صبور و کنجکاو نبوده و این نتیجه اعتماد اون به زندگی در هر شکل و حالت و تحمل درداش بدون غر زدن و تلاش برای شناخت خودش بود. حتی امروز که بسیاری از دیروزها رو به یاد نمی آورد، حتی امروز. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. این روایت آغاز با من بگوی، روایتی درباره آغاز یک تجربه در مسیر رشد کردن و قد کشیدن های زندگی. امروز و در این برنامه می خواهیم در مورد دغدغه های پنهانی روان در شرایط بحرانی صحبت کنیم. درمانگر این برنامه‌مون جناب آقای دکتر حافظ باجغلی، روانپزشک و روان درمانگر، و موضوع این برنامه دغدغه‌های پنهان روان در شرایط بحرانی. لطفاً سوال خودتون رو در خصوص این موضوع از طریق شماره تلفن 22 65 28 76 و یا شماره پیامک 30102 با ما در میان بذارید. منتظر همراهی شما هستیم. با من بگو.
به نام خدا و سلام. شما شنونده برنامه با من بگو هستید. من دکتر حافظ باجغلی، متخصص روانپزشک، و خانم ملیحه کاظمی، تهیه کننده و سردبیر این برنامه، با شما همراه هستیم. در این برنامه به جای صحبت از مبانی روانپزشکی و دستاوردهای علمی، شما را وارد فضای خصوصی اتاق درمان می‌کنیم تا از نزدیک با فضای درمانی آشنا شوید. امیدواریم آشنایی شما با این فضا باعث بشه بیشتر از خدمات تخصصی روانپزشکی بهره بگیرید. البته با در نظر گرفتن این مسئله مهم که درمان مؤثر نیاز به پیگیری، صبوری و مداومت داره. خب سلام عرض میکنم خانم لاله الوندی، درسته؟
بله بله.
خیلی از آشناییتون خوشحالم.
ممنون از لطفتون، منم همینطور.
بفرمایید که اون چیزی که به خاطرش مراجعه کردید چی بود؟
راستش دکتر اصلا روم نمیشه در مورد این چیزی که ذهنم درگیرشونه با شما صحبت کنم یا حتی جاهای دیگه بروز بدم، چون احساس میکنم که الان آدم ها دوچار مشکلات بزرگتری هستن، اتفاقاتی که بعد از جنگ براشون افتاده و من ذهنم درگیره یه سری مسائله که خیلی کوچیکه ولی ذهن منو درگیر کرده.
خیلی ممنون که در نهایت مراجعه کردید و دارید در مورد این حساتون صحبت میکنید. من قبل از اینکه شروع بکنید این رو خیلی دوست دارم که تأکید بکنم که مشکل اصلی که ما در شرایط جنگی و در شرایط بحرانی داریم اکثراً به صورت مستقیم مرتبط با خود شرایط نیست. فضایی که باعث میشه که ما خیلی از احساسات و اضطراب‌ها و افسردگی‌ها و مشکلات روابط بین فردی معمولیمون که همیشه بوده این بیشتر بالا میاد. بنابراین خیالتون راحت باشه، من مراجعین بسیار زیادی دارم که دقیقاً از همین مسائل معمولی رنج میبرن و من معتقدم اصلا ما هیچ مسئله معمولی نداریم. هر چیزی که ذهن شما رو درگیر بکنه یعنی مسئله مهمیه.
ممنون که اینو گفتین. همین الان یه ذره احساس میکنم حالم بهتر شد وقتی اینو گفتین که من تنها نیستم تو این مسئله. خب من
هر چقدر با جزئیات بگید و مثالهای واقعی بزنید.
بله حتما. خب مثلا شاید قبل جنگ یه سری چیزا مثلا میشنیدم که خیلی برام مهم نبود و ازش سری رد میشدم، مثل این که مثلا چاختر شدی یا پوستت خوب نیست. خب طبیعیه، حالا سعی میکنم دفعه بعد خودم رو لاغر کنم، ولی الان انگار قفل میشم روی این مسئله. در صورتی که حالا مسئله خیلی بزرگی هم نیست. الان استرس ها و استراب هایی هستش که آدم و بعد جنگ براشون به وجود اومده که خب به نظرم خیلی مسائل بغرنجتری هستن، ولی من از این که روی این مسائل ساده گیر کردم که مسائل خیلی بغرنجی هم نیست و قبلا میتونستم خیلی راحت ازشون رد بشم، ولی الان انگار دوچاره خشم مضاعف میشم. این منو یه ذره ناراحت میکنه و خجالت میکشم جلوی دیگران که مثلا ببین، پیش خودم میگم خب مثلا لاله ببین بقیه چه مسائلی براشون به وجود اومده و میتونی بهشون حق بدی، ولی تو مثلا سر یه مسئله کوچیک که مثلا چرا چاقتر شده گیر کردی.
فکر میکنی که غیر از شرایط پرسترسی که این روزا هست چه چیزای دیگه ای باعث شده که این جنس مسائل بیشتر براتون اتفاق بیفته و بیشتر ذهنتون رو درگیر بکنه؟
نمیدونم به خاطر جنگ بود، جنگ، اتفاقات جنگ بوده، یا به هر حال من خودم حس میکنم که خیلی دچار استرس نشدم، ولی شاید تو ناخودآگاه هم اینطور اصلا نبوده و خب به هر حال منم
یه طوری بوده که مثلا شما فرض کنید که با آدمهایی که معمولا توی زندگیتون خیلی ارتباطتون زیاد نبوده الان ارتباطتون بیشتر بشه. به هر حال من میدونم که خب خیلیا شهرشون رو ترک کردن، تهران رو مثلا فرض کنید که برای چند روزی مثلا رفتن توی یه آپارتمانی، یه خونه ای از مثلا از بستگان. یعنی اتفاقی که افتاده اینه که به دلایلی مثلا یک منطقه هایی ممکنه که مثلا احساس ناامنی بیشتری میکردن و اینا باعث شده که آدم ها بیشتر با همدیگه در یک فضا جمع بشن. آیا این تجربه شما هم بوده؟
بله بله. الان که اینو گفتین بله، چون ما کل خانواده با هم رفتیم طرف شمال و خب اونجا 3-4 روز اول خب حالا همه مراعات همدیگر میکردن، ولی بعدش بله پیش اومده، یعنی استکاک پیش ماده بینمون. بله.
خب خیلی خوشحالم که دارید اینقدر راحت در موردش صحبت میکنید و با توجه به اینکه این برنامه عمومیه و افراد زیادی دارن صدای شما رو میشنون و من تقریبا مطمئنم که بخش زیادی از افراد این تجربه مشترک رو دارن و اینها چیزهاییه که معمولا ناگفته میمونه و آدم ها در موردش صحبت نمی کنن. به خاطر همین مسئله که شما مقاومت داشتید اول جلسه در موردش صحبت کنید که انگار الان باید ما در مورد مسئله خیلی مهم حرف بزنیم، ترس از جنگ، ترس از آینده، ترس از این چیزای اساسی و مهم و مثلا یک چیز دیگه، مثلا یه نقطه ضعفه که آدم توی این شرایط مثلا ناراحت باشه که چرا مثلا فلانی گفت چاق شدی، چرا پوستت خسته است، چرا نمیدونم بچت اینجوریه، چرا چیزای معمولی پیش پا افتاده زندگی روزمره.
بله، مثلا یه اتفاقی که افتاد، خب اوایل امسال یه بحث خواهرانه بین من و خواهرم پیش اومد که خیلی من راحت ازش گذشتم. تو ذهنم یه ذره ناراحت شده بودم ولی خب پیش خودم یه ذره بالا پایین کردم و برام اتفاقی نیفت، یعنی خیلی راحت قبول کردم. ولی سه چهار روز تو اون چند روزی که کنار هم بودیم، سه چهار روز اول نه، ولی یهوی این انگار که یهوی نمیخواستم اصلا بیانش کنم، خیلی بد بیان کردم و خواهرم ناراحت شد و دچار عذاب وجدان شدم که خب تو موقع اصلا انقدر حساس نبودی، راحت ازش گذشتی، برای پیش خودت بالا پایین کردی، خب یه جایی هم خواهرت حق داشته، ولی چرا الان یهوی دوباره اون مسئله رو بیان کردی و انقدر شدید بیان کردی که بحث بینتون یعنی باعث شد که بینمون بحث ایجاد بشه و دچار عذاب وجدان شدم و خب ازشون معذرت خواهی کردم. بله
بله، کاملا قابل فهمه، به خاطر اینکه همونطوری که شما سطح استرابتون زیاده، اطرافیان هم سطح استرابشون بالاست و کلا جامعه یک سطح استراب بالاتری داره و وقتی سطح استراب بالا میره آدم ها تحریک پذیرتر میشن، غیر از اینکه توی شرایطی که آدم ها توی یه فضای کوچیکی ناچارن که یک مدتی رو با هم باشن، طبیعیه که تنش های روابط بین فردی بیشتر میشه و خیلی عجیبه. این در واقع به نظر من نیمه پنهان و گمشده موقعیت‌های جنگی و موقعیت‌های بحرانیه که در موردش صحبت نمیشه، یعنی انگار همیشه دغدغه اصلی آدم‌ها یا دغدغه‌های مشخص و روشنیه، در صورتی که واقعیت و در عمل اینجوری نیست. شاید خیلی از مراجعین من استراب واقعیشون شماره یکشون این نیست که مثلا یک آسیب فیزیکی به خودشون یا اطرافیانشون بخوره، اتفاقا همین مسائل بین فردی، همین استرابهای روزمره زندگی عادی که اینجا چندین برابر میشه و بیشتر خودشون نشون میده، اینا بالاتر میاد. و من فکر میکنم که بهترین راه اینه که اولا که به رسمیت بشناسیدش، اینها رو به همون اندازه‌ای که ما مسائل جدی در واقع همگانی که یک جوری انگار همه میفهمن که خب این استراب‌ها استراب‌های شرایط بحرانیه، ولی به مسائل درون فردی و درون روانی رو آدم به رسمیت بشناسه، بدونه که به خودش حق بده، نه تنها خجالت نکشه که چرا من الان ذهنم درگیره یک همچین مسئله به ظاهر پیش با افتاده ایه. اولا ما هیچ مسئله پیش با افتاده ای در روابط انسانی و در ذهن انسان نداریم، هر چیزی که ذهن ما رو درگیر میکنه اهمیت داره و در موردش صحبت بکنید و حتی وقتی که میبینید که داره یه تنشی اتفاق میفته، انگار یه جوری مثل این که از بالا دارید ماجرا رو میبینید، بیایید و در موردش حرف بزنید، بگید که همه حواسشون باشه، ما توی شرایط نرمالی نیستیم، ما هممون تحریک پذیری داریم و باید همه هوای همو داشته باشیم و حواسمون باشه که اجازه ندیم که در واقع تنش ایجاد بشه یا دلچرکین بشیم از همدیگه و بتونیم که همدیگه رو درک بکنیم توی این شرایط. ولی قدم اول اینه که به رسمیت بشناسید که این در واقع نیمه پنهان و تاریکیه که در موردش کسی صحبت نمی‌کنه. چقدر الان با این زاویه نگاه فکر میکنید که مثالهای بیشتری به ذهنتون میاد یا در خودتون و اطرافیانتون دیدید که اصلا لزومن اینطوری نیست که آدم ها وقتی که توی شرایط بحرانی هستن لزومن از خود اون بحران وحشت دارن، چه بسا وحشت های دیگهی سایه میندازه روی وحشت اصلی؟ آیا چقدر این الان براتون روشن تره یا آیا مثالی به ذهنتون میرسه یا؟
بله مثالی که به ذهنم میرسه، خیلی این روزا دچار عذاب وجدان میشم. مثلا یکی از دوستام زنگ میزنه میگه من شب خوب نمیتونم بخوابم، ولی مثلا من خوب میتونم بخوابم، بعد احساس عذاب وجدان میگم که خب اینا این همه درگیر شدن، چرا من برای منم اون روزا رو گذروندم، چرا پس من میتونم راحت بخوابم؟ اینم اذیتم میکنه. بله
آره، خیلی نکته جالبی رو دارید بهش اشاره میکنید، به خاطر اینکه ذهن ما خیلی پیچیدگی زیادی داره و واکنشی که ما نسبت به شرایط پر استرس نشون میدیم میتونه که خیلی اصلا در یه رنج وسیع از علائم فرق بکنه. مثلا خیلی ها ممکنه که اصلا استرابشون رو فقط با پرخوری عصبی جبران بکنن، یعنی اگه ازشون بپرسی که تو مثلا از جنگ میترسی، میگه نه، بگه دوچار استراب میشی، میگه نه، این پنیک میکنی، میگه نه، من زندگی عادیمو دارم، هیچ مشکلی ندارم، ولی مثلا میبینید که چند کیلو وزنش زیاد شده.
بله بله، من الان همین دوچار همین مشکل شده، الان که میگین میبینم بله در من الان هستش.
آره، میبینید چقدر جالبه که وقتی که ما یک مشکل رو روی ابعاد مختلفش نور میندازیم و روشنش میکنیم، تازه میتونیم در موردش حرف بزنیم و اصلا فکر میکنیم که قابل حرف زدن هست، وگرنه انگار روش خاکستر میریختیم، انگار میخواستیم که پنهانش بکنیم و انگار اصلا چیزی نیست که در موردش بخوایم حرف بزنیم. مثلا مگه جنگ چه ارتباطی به پرخوری عصبی داره؟ آدم ها درگیر مسائل جدیدترن، در صورتی که واقعیت اینه که همه این چیزها مصادیق استراب ها و واکنش های استرابی ما هستن،
ولی برای هر کسی به نوعی نشون،
برای هر کسی به یه نوعی. ممکنه یه نفر فقط با پرخوری عصبی باشه، ممکنه یه نفر فقط با اعتیاد به بازی کردن باشه، یا پرخاشگری باشه، یا به هر شکلی چیزهای مختلف.
بله، مثلا خواهر من الان دچار قبلا دختر ساکتی بود ولی الان خیلی ساکت تر شده.
دقیقاً، چون همه فکر می‌کنن که مثلا آدم‌ها وقتی تحریک‌پذیر میشن پرخاشگرتر میشن، نه لزوما، بعضیا فریز میشن، بعضیا کم حرف میشن، بعضیا پر حرف میشن، و همه اینها در واقع مصادیق متنوعی هستن که توی شرایط بحرانی پیش میاد. و مضافه بر این که وقتی که افراد خانواده توی یک محیط کوچیکی ناچار میشن برای مدتی جمع بشن، طبیعیه که تنش‌ها بیشتر میشه. شما حتی برای مسافرت در روزهای خوشی هم وقتی که افراد خانواده دور هم جمع بشن، زیاد کنار هم باشن، احتمال تنش‌های وجود داره به صورت طبیعی. و حالا شما در نظر بگیرید که در شرایطی که آینده نامعلومه، استراب زیاده، شرایط غیر قابل پیشبینیه، و در واقع اثر ناچار نه اثر تفریح کنار هم جمع شدن، کاملا قابل پیشبینیه. و حتی من فکر میکنم که این که آدم بدون قابل پیشبینیه خیلی کمکش بکنه که مدیریتش بکنه، یعنی بدونه که دیگه با موتور همیشگی با فرمون همیشگی نمیتونه بره جلو. اینجا شرایطیه که انگار دین مثلا نوشته جاده لغزنده است.
بنده.
وقتی شما بدونید جاده لغزنده است، ناخودآگاه یه مقداری حواستون بیشتر، صدتون بیشتر میذارید. در واقع توی شرایط جنگی و شرایط بحرانی مثل جاده یک لغزنده است و آدم باید بدونه که اگه مثلا یک حرفی در حالت عادی ممکن بود که به کسی بر نخوره، اینجا احتمال برخورندگیش خیلی بیشتر میشه. یا برعکس، اگه میبینه که از حرف کسی داره خیلی بهش بر میخوره، باید بدونه که شاید یه بخشش هم تحریک پذیری خودشه، استراب خودشه.
بله. و همین به این صورت
خودش رو نشون میده. دقیقاً. و همین خودآگاهی میتونه که کمک بکنه که آدم بدونه چه اتفاقی داره میفته که بتونه رو سر شرایط سوار بشه. خب خانم الوندی، خیلی ممنونم از اعتمادی که من داشتید و در مورد مسائلتون خیلی با جزئیات و دقیق صحبت کردین. خیلی خوشحال میشم که اگه تا اینجای صحبت‌ها باز چیزی رو فکر میکنید که بیشتر نیازه که واردش بشیم رو در موردش صحبت.
بله، با صحبت‌های شما که خیلی هم برای من مفید بود فهمیدم که خب این عادیه، یعنی اینم خودش یه جوری اثرات جنگ در من که حساس تر شدم. ولی خب دکتر، این حساسیت زیادی که الان من دوچارش شدم، این که زود عصبانی میشم یا دوچار خشم میشم، برای من خیلی خسته کننده است و دلم نمیخواد که برام تبدیل به یه عادت بشه. چون خب الان تقریبا 2 هفته است که دوچار این موضوع شدم، خب 12 روزم که خب به هر حال بوده، دلم نمیخواد برای من تبدیل به عادت بشه. چیکار کنم که رها بشم از این احساس خشم و این عصبانیت های تکانشی و این حساسیت و زودرنجیم چجوری باشون مقابله کنم که ادامه دار نباشه و برای من تبدیل نشه به یه عادت.
من در درجه اول فکر می‌کنم که بخش زیادی از مسیر رو رفتید و اون این مسئله است که شما این مسائل رو به عنوان علامت‌هایی که داره شما رو آزار میده دارید به رسمیت میشناسید. این خودش خیلی مهمه و بخش زیادی از آدم‌ها به اینجا نمیرسن، یعنی فکر میکنن که خب این نشونه ضعف شخصیتیشونه، نشونه لوس بودنشونه، نشونه مثلا شرایطشونه، نمیدونم نشونه مثلا فرض کنید که تربیت کودکیشونه یا دیگه مثلا شخصیتشون اینجوری شده و چیزی نیست که بتونن که تغییرش بدن. این که شما در واقع اراده و انگیزه تغییر رو در خودتون دارید ایجاد میکنید و میدونید که اینها یک مسائلی نیست که جزء ذات درونی شما باشه، هلی. یک چیزیه که اضافه شده و مثل هر علامت بیماری دیگه، مثل آدم سرما میخوره سرفه میکنه و دنبال این راهکار هست که چطوری این رو ازش عبور بکنه و به اون شرایط عادیش برگرده. همین آگاهی که شما پیدا کردید این خیلی خیلی ارزشمند.
بله.
و در واقع خیلی راهگشاست، به خاطر اینکه وقتی که شما این رو به عنوان یک علامت ببینید، خب میدونید که علامت رو میتونیم که ازش عبور بکنیم و تغییرش بدیم، تا اینکه فکر کنید که نه این دیگه بخشی از شما شده، خب دیگه من الان مثلا تغییر کردم، دیگه مثلا آدم سابق نیستم، دیگه مثل قبل نیستم، الان مثلا تحریک پذیرم، الان استراب دارم، الان مثلا فرض کنید که زود رنج شدم.
بله.
ولی اینا چیزای گذراست و در واقع علامتهایی که باید بشناسیمش. چیزی که من فکر میکنم که بتونه در قدم دوم به شما کمک بکنه اینه که یه مقداری نگاه به درونتون رو بیشتر بکنید و عمیق‌تر بشید و با دقت بیشتری علامتهاتون رو بیرون بیارید که چه چیزهایی واقعا داره شما رو اذیت میکنه، چقدر طول میکشه، چقدر شدت داره، چقدر داره روی عملکردتون تأثیر میذاره، از کی شروع شده، چقدر اوج میگیره، با چه علائمی همراهه، و اینها کمکتون میکنه که یک آگاهی بیشتری نسبت به اتفاقات درونیتون داشته باشید.
بله.
و اون وقت دیگه وقتی که حتی پیش توی گفتگوی درونی خودتون دارید در مورد حسای درونتون صحبت میکنید، نمیگید که یه حال گنگی دارم، یه حال مبهمی دارم، دقیقا میدونید که خب مثلا سعی کنید اسم بذارید روی احساساتون، مثلا من اضطراب دارم، بعد این اضطرابم مثلا آیا یه اضطراب منتشره، یعنی همیشگی، مثلا چند ساعت درگیرشم، یا نه یهویی مثل یه حمله میاد گریبانمو میگیره و مثلا با علائم جسمی همراهه که ما بهش میگیم مثلا حمله پنیک. آیا روی خوابم اثر داره یا نه؟ آیا مثلا شبها اگه از خواب میپرم با علائم اضطرابی میپرم یا بدون علائم اضطراب میپرم؟ خلقم در طول روز چطوریه؟ و در واقع یک ذهنیت دقیقتر و عمیقتر روانشناختی پیدا بکنید.
بله.
و یک زبان غنی‌تر روانشناختی رو در خودتون پرورش بدید. ببین همونطوری که یه نفر وقتی میره پیش یه پزشکی که مربوط به مثلا پزشکی متخصص داخلیه، هر چقدر بهتر بتونه توصیف بکنه علائم جسمیش رو به دکتر کمک بیشتری میکنه در تشخیص، در مورد مسائل روانی خیلی جدی‌تره. یعنی هر چقدر که شما آگاه تر باشید و اسمهای دقیق تری روی احوالات درونیتون بذارید، تصویر دقیق تری رو میتونید نشون بدید به درمانگرتون و به اون کمک کنید که کمک بیشتری به شما میکنه. خیلی وقتا اصلا مسائلی که دارید ازش صحبت میکنید نوسانات خلقی طبیعی انسانیه.
بله.
یعنی مثلا یک روانپزشک یا روانشناس وقتی که صحبتهای شما رو میشنوه میگه خب من میفهمم شما این علائم داره براتون آزارنده است، ولی من علامت هشدار دهنده‌ای که نشان دهنده یک تشخیص اختلال روانپزشکی باشه رو در شما نمیبینم. در نتیجه مثلا نیاز به یک درمان طولانی مدت دارویی مثلا ندارید. شاید مثلا فرض کنید که اگر چند جلسه روان درمانی بشید و در مورد این حساتون حرف بزنید بیشتر کمک بکنه، یا برعکس ممکنه که از صحبت‌های شما این مفهوم ایجاد بشه که خب نه، شما در واقع چیزی فراتر از یک نگرانی‌ها و نوسانات خلقی طبیعی دارید، انگار دارید میرید به سمت مثلا اختلال اضطراب منتشر، اختلال پنیک، افسردگی، اختلال خوردن یا هر چیز دیگه. و در درجه اول من فکر میکنم که هر چقدر که دقیق تر ببینید درونتون رو، اسمهای دقیق تر روی حساتون بذارید و حتی به اشتراک بذارید با اطرافیانتون و ببینید که اونها چقدر این تجربه مشترک رو دارن.
درست.
همه اینها کمک میکنه که تصویر دقیق تری رو اول پیش خودتون داشته باشید و بعد وقتی که کمک میخواید بگیرید یک کمک حرفه‌ای تر و دقیق تری داشته باشید. چقدر این صحبتهای من براتون آشناست؟ یعنی وقتی که من میگم در مورد احساساتون اسم بذارید، آیا چقدر تجربه خودتون این بوده که یک جاهایی مثلا احساساتون گنگ بوده ولی وقتی که سعی کردید اسم روش بذارید